قلب و عشق. انسان‌های شاد اجازه می‌دهند عشق وارد زندگیشان شود. آنها به آثار ارزشمند عشق و محبت بر روح و جسمشان آگاهند و قدرشناس آن هستند. دریچه ورود محبت به وجودشان همیشه باز است. چهره‌شان گشاده و خندان است و دست رد بر سینه شادی و عشق نمی‌زنند. از یک سو با روی گشاده محبت و عشق را مبادله می‌کنند و از سوی دیگر با ورود عشق به قلبشان کینه ها، بدی ها، تلخی ها و ناکامی ها را از قلبشان بیرون می رانند. جایگزینی بهتر از عشق و محبت در قلبشان نمی شناسند. آنقدر قلبشان را سرشار از عشق می کنند که چه بسا قلبشان سرریز می شود و آن سرریز را به سایرین می بخشند. گمان نکنید که آنها غم و اندوه و ناکامی ندارند. آنها هم مثل بقیه افراد در زندگیشان دچار فراز و نشیب می شوند. قطعا دردها، ناامیدیها و ناکامیهایی دارند که آن را جزء لاینفک زندگی می دارند. آنها پذیرفتند که زندگی سکه درویی است که یک روی آن شادی و خوشبختی و روی دیگر آن رنج و درد است. آنها به درستی به آیه 4 سوره مبارکه بلد ایمان راسخ دارند. همانجا که خداوند بزرگ می فرماید همانا ما انسان را در رنج و زحمت آفریدیم. آنها به این درک رسیدند که درد و رنج فقط برای همسایه نیست. هر انسانی با هر میزان از ثروت، تحصیلات، موقعیت اجتماعی و غیره در زندگی خود نقص‌هایی اهم از جسمی، عاطفی یا نواقص و کاستی‌های دیگر دارد. این گونه افراد که با وجود نقصان و کاستی‌ها زندگی و حواشی‌اش را پذیرفته‌اند، در همه حال شاکرند و از کاستی‌ها و نیستی‌ها خم به ابرو نمی‌آورند. آغوش خدا را به روی زندگی گشوده‌اند، چه در شادی‌ها و چه در حوادث تلخش. اینها زمانی که شاد هستند، در گوشه ذهنشان به غم نیز فکر می کنند. گوشه چشمی به روی دوم سکه زندگی هم دارند. همواره در شادی و غم، این جمله معروف را بر ذهن و زبانشان جاری می سازند که این نیز بگذرد. می دانند دنیا محل گذر است. نه به شادی هایش می توان غره شد و دل بست و نه به غم هایش. عادات متفاوت روحی و اخلاقیشان موجب می شود که همواره قلبشان روزنه‌ای باز به سمت زندگی داشته باشد و زندگی را همه جوره پذیرا شوند. چنانچه شما هم این عادت صحیح را تمرین کنید، به زودی خواهید دید که قلبی مهربان و بی‌قلقش دارید و همه گفتارها و کردارهای مثبت ملکه روح و ذهنتان می شود و این قلب مملو از عشق و نیکی یکی از ستونهای اصلی یا شالوده و بنای خوشبختی شماست. فعالیت قلبتان با احساستان در ارتباط و داد و ستد است. این گونه که در هنگام شادی و هیجانات مثبت و منفی ضربان قلبتان و نحوه عملکرد قلب متفاوت است که در ادامه توضیح داده می شود. شادی حقیقی و اصیل هیچگاه به غم تبدیل نخواهد شد. زمانی که انسان خود و اصل وجودی و فلسفه زندگی و هدف خود را بشناسد و در راه رسیدن به آن موفقیت کسب کند و احساس رضایت داشته باشد، حتی اگر در مسیر کسب موفقیت و رسیدن به اهدافش رنجی بر او برسد، هرگز کامیابیش را فراموش نخواهد کرد و همچنان در اعماق قلبش برای به دست یافتن آن موفقیت شاد خواهد بود، چون مرز بین شادی و اندوه را تشخیص می دهد. درون قلبش و ذهنش برای پذیرش هر دو جا باز گذاشته است. چه بسا که با توسل و تکیه بر شادی ها روی غمها را می پوشاند و آنها را در چاله‌ای در قلب خود مدفون می سازد تا فقط شادی‌ها را ببیند. از خاصیت همپوشانی شادی‌ها برای پوشش غم‌ها استفاده می کند. به شادی‌ها جلوه‌ای درخشنده می بخشد چون ضمیر و ذات ناخودآگاه همه انسان‌ها گرایش بیشتری به شادی‌ها دارد. پس این شادی است که همواره رخ می نماید. پیش از آنکه به روشنبینی برسید و پیش از آنکه خود را از تسلط ذهن رها کنید، ممکن است لحظات بسیار زود گذری از شادی حقیقی و عشق درونی عمیق را تجربه کرده باشید. زیرا این شادی ها ابعادی از طبیعت و وجود واقعی شماست که ذهن درگیر و حجم بالای تفکرات باعث می شود بیشتر اوقات این شادی ها اجازه عرض اندام پیدا نکرده و برای شما ناشناخته یا در پس پرده ابهام باقی بمانند. زیرا آنقدر درگیر افکار و زندگی روزمره شده اید که دیگر فرصتی برای شاد بودن باقی نگذاشته اید. حتی در مورد روابط احساسی و عاشقانه‌ای که به آن نیازمندیم، همه چیز برای من عادی شده است. در صورتی که می توانیم لحظاتی از حضور حسی ناب را درک کنیم، اما چون همیشگی است به آن توجهی نداریم. تصور کنید در شرایط خاصی قرار بگیرید. مثلا شیوع یک بیماری خطرناک که از لمس یکدیگر، بوسیدن عزیزانتان و حتی دیدن آنها محروم شوید. آن وقت خواهید دید که چقدر برایتان مشکل است که نتوانید حتی دست عزیزترین و نزدیکترین افراد زندگیتان را بفشارید. گرفتن دست نشانه دوستی و عشق و فشردن آن باعث دلگرمی و تایید انسان هاست و می دانید چقدر سخت است که نتوانید احساساتتان را بروز دهید؟ چقدر سخت است که نتوانید صورت فرزندتان را لمس کنید و نتوانید او را در آغوش بگیرید؟ تا قبل از این شرایط این گونه رفتارهای احساسی و این کارها کاملا برایتان عادی محسوب می شد و شاید روزانه 10 بار عزیزانتان را در آغوش می فشردید. اما وقتی از انجام این کارها منع می شوید، به ارزش این لذتهای عادی و همیشگی پی خواهید برد. می فهمید که چقدر مراودات عادی روزانه با دوستان و عزیزانتان برایتان مهم بوده و چقدر انرژی مثبت در آن نهفته است. چقدر همه اتفاقات کوچک عادی اطرافتان بزرگ و مهم بودند. چقدر راحت، شاد و خوشبخت بودید بدون آنکه بفهمید و قدر بدانید. چقدر دوست دارید دوباره به همان روزها و اتفاقات عادی روزمره برگردید که بی هیچ حراس و واهمه‌ای کنار عزیزانتان می نشستید و دائما نگران نبودید که مشکلی پیش بیاید. از عشقتان، فرزندتان دور باشید که مبادا بیماری را به هم منتقل کنید. شاید کنار هم نشستن، خندیدن و با هم صحبت کردن یکی از اتفاقات عادی روزمره زندگی ما باشد و اصلا فکر نکنیم که ممکن است روزی به دلیلی از آن محروم شویم. و وقتی این چنین اتفاقاتی می افتد، حسرت داشتن آن لحظات عادی و معمولی زندگی ما را می خوریم. مطمئناً در چنین شرایطی بزرگترین دعا و خواسته من بازگشت به روزهای عادی زندگی و داشتن همه آن خوشبختی های به ظاهر کوچک است. همون شادی های کوچکی که از آنها غافل بودیم. همان دید و بازدید های معمول و مرسوم که چقدر به ما انرژی مثبت می بخشید و از آن غافل بودیم و اکنون که از آن محرومیم ارزش آن را می فهمیم. قطعاً پس از عبور از چنین دوران سختی، یکی از آثار مثبت آن بر انسان افزایش شکرگزاری است. در چنین شرایطی همه با ذره ذره وجودشان درک خواهند کرد که قدر نعمتهای عادی و کوچک زندگیشان را بدانند. سلامتی، خنده و شادی جمعی و خانوادگی، جمعهای دوستانه و فامیلی و دریافت انرژی مثبت از همه اینها. تا انسان از نعمتی محروم نشود، شاید قدردان وجود آن نباشد. قلب ما انسان‌ها در زمان شادی و خوشحالی با زمان عصبانیت و غم و سرخوردگی عملکرد متفاوتی در بدنمان دارد. هنگام خشم و عصبانیت و سرخوردگی و بیجانی ناشی از آن، ترشح آدرنالین در بدن افزایش می‌یابد. در هنگام شنیدن مباحث ناراحت کننده، این هورمون در بدن افزایش یافته و حس اضطراب و افسردگی در انسان ایجاد می شود. ضربان قلب تندتر و شدیدتر می شود و فشار خون بالا می رود. برعکس، زمانی که احساس سپاسگزاری، قدرشناسی و دوست داشتن دارید، از لحاظ عاطفی در تکامل کامل به سر می برید و ضربان قلب منسجم، منظم و آرام دارید. احساسات مثبت رفتارهای شخصی شما را بهبود می بخشند و آثار فردی بر سلامت جسم و روانتان دارند. حالات مثبت روحی و عاطفی مثل عشق ورزی، سپاسگزاری، بخشش، دوست داشتن و لبخند باعث انبساط قلب شده و ضربان قلب را منسجم و تنظیم می کنند. در حالی که حالات روحی و روانی نامطلوب مثل خشم، اندوه و احساس گناه باعث انقباض قلب شده و ضربان قلب را نامنسجم و نامتعادل می کنند و وقتی قلب عمل کردی عادی نداشته باشد بر همه جسم اثر منفی می گذارد. انسان و قرب الهی. هنگامی که خدا را در وجودتان احساس کنید و او را یار و یاور خود بدانید و حضور او را در اعماق وجود و لحظه هایتان احساس کنید، آرامش بیشتری خواهید داشت. نیروی ایمان به شما شادی وصف ناپذیری می بخشد. یک همراه همیشگی را در درون قلبتان احساس خواهید کرد که بزرگترین پناه و تکیه‌گاه همه انسان هاست. همه انسان ها این پناه را دارند ولی همه به باور آن نرسیدند. هرگاه به واسطه احساس حضور خداوند و نور درونی قلبتان احساس آرامش یافت، خود را دوست خواهید داشت و وقتی انسانی به این درجه برسد، برای دیگران هم احترام قائل خواهد بود و دیگران را نیز دوست خواهد داشت. زمانی که قلب و زبانتان آرزوی واحدی را داشته باشند و به اصطلاح یک رنگ باشید، زمانی است که با آرزوهای خود احساس یگانگی دارید و به حقیقت و از اعماق وجود برای همه با حسن نیت بهترین آرزوها را خواهید داشت. انسان برای آنکه به ایمان واقعی دست یابد، باید به وجود خدا ایمان داشته باشد. باید خدا را بشناسد و حضور او را در لحظه لحظه زندگی و وجودش درک کند. اما مقدمه شناخت خدا، شناخت وجود خودتان است. تا انسان خود و ابعاد و پیچیدگی های وجود خود و هدف از خلقت و زندگانی خود را نفهمد، هرگز به شناخت خدا نخواهد رسید. پیامبر اکرم صلوات الله علیه می فرمایند هر کس خود را شناخت، یقیناً پروردگار خود را نیز شناخته. بهار الانوار جلد 2 صفحه 32. زمانی که بتوانید عظمت خلقت انسان را درک کنید، وجود خالقی بی نظیر را در اعماق قلبتان احساس خواهید کرد و این همان ایمان به خداست. ایمانی که ثمره‌اش عشق و آرامش است و می توان این عشق و آرامش را با دیگران تقسیم کرد و به آن ارزش و بهای بیشتری داد و آن را دوچندان کرد. باید به سوی وجود الهی حرکت کنیم و بدانیم که او دانای مطلق است و همیشه و در همه جا حاضر و ناظر است. وقتی به حضور او ایمان داریم، به هیچ وجودی نمی اندیشیم. شیطان و وسوسه های درونی را نمی بینیم و نمی شنویم. وقتی به خداوند ایمان قلبی داریم و تجسم ذهنی و دائمی ما سلامتی کامل و شادمانی واقعی و همیشگی است، از آن احساس شادمانی بیشتری می کنیم و قدرت شفابخشی خداوند به این شادی و ایمان و شکرگزاری ما پاسخ داده، سلامتی کامل به ما ارزانی می دارد. همواره برای خود و دیگران خوشبختی و برکت زندگانی را بخواهید. آرزو کنید در همه اعماق وجودشان رضایت و ایمان و شادی واقعی را احساس کنند. همچنین بدانید که خداوند رحمان و رحیم است. رحمانیت او عام و رحیمیت او خاص بندگان مؤمن است. در ذکر خداوند لذت و آرامشی وجود دارد که تنها افراد مخلص و مؤمنین واقعی که دلداده خداوند هستند می توانند به آن دست یابند و آن را درک کنند. آگاه باشید که دلها به یاد خدا آرام گیرد. سوره مبارکه رعد آیه 28. اگر می خواهید به بالاترین مراتب انسانی دست پیدا کنید، یاد خدا را سلوحه زندگی خود سازید. خدا را مانند نفس کشیدن در وجود خود نهادینه کنید که لحظه‌ای بدون آن نمیتوان زنده ماند و به همان میزان یاد خداوند را در هر لحظه در ذهنتان بپرورانید. در ازدحام افکار مختلف زندگیتان، صفحه اول تردد افکارتان را به یاد خداوند اختصاص دهید. بگذارید یاد خدا زمام همه امور و تصمیمات شما را به دست گیرد. وقتی همه افکارتان در راستای یاد خداوند باشد، همه تصمیمات و افکارتان الهی خواهد شد. ما عشق و علاقه خود به خداوند را با شناخت ویژگی‌ها و صفات خدایی خود و با امتناع کامل از هر گونه بدی یا بیماری اثبات می‌کنیم. وجود شفابخشی همیشگی خدا در همه انسان‌ها به شکل سلامتی، شادی و زیبایی متجلی می شود. اتصال به روح بزرگ خداوند، احساس ارتباط با نیروی مطلق و بزرگتر از خودتان را در شما ایجاد می کند. گویی به وجودی مستحکم تکیه داده اید که هیچگاه حمایتش را از دست نخواهید داد. هرچه اتصالتان به خداوند محکمتر و قویتر باشد، زندگیتان پربارتر، شادتر، امیدوارانه تر و لذت بخش تر خواهد بود. افرادی که خدا را خیرخواه خود می دانند و مصلحت کارهایشان را در خواسته های خداوند می بینند، در زندگی بی دلیل احساس شادی و خوشحالی می کنند و برای خندیدن و شادی به دلیل خاصی نیاز ندارند. همواره لبخند می زنند و به این گفته باور دارند که بخند تا زندگی بر تو بخندد. اگر دچار بیماری می شوید و برای رفع آن دعا می کنید ولی شفا پیدا نمی کنید، بدانید چشم ذهنتان بر تجسم سلامتی، زیبایی و کمال بسته شده. یعنی در اعماق قلبتان به آن دعا و شفا اعتقادی نداشته اید. طبق عادت جملاتی را بر زبان جاری کرده اید بدون آنکه معنای عمیق آن را درک کرده باشید. اگر دچار بیماری می شوید و برای رفع آن دعا می کنید ولی شفا پیدا نمی کنید، باید بدانید که چشم ذهنتان را بر تجسم سلامتی، زیبایی و کمال بسته اید. یعنی در اعماق قلبتان به آن دعا و شفا اعتقادی نداشته اید. طبق عادت جملاتی را بر زبانتان جاری کرده اید بدون آنکه معنای عمیق آن را درک کرده باشید و بدون هیچ گونه حضور قلبی. چند جمله را توتیوار و بدون اندیشه بیان کرده اید. چگونه ممکن است زمانی که خودمان از ارزش معنایی و وجودی کلمات و جملات عمیقاً آگاه نیستیم، بتوانیم آنها را عمیقاً به دیگری منتقل کنیم؟ میگویند آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. وقتی به فردی احساس خوبی پیدا می کنید که او را کاملا بشناسید، ابعاد مختلف وجود او را درک کرده باشید و از او نیکی و خیرخواهی نسبت به خود دیده و برایتان مسلم شده باشد که او خوبی های بیشماری دارد. برای دست یافتن به عشق الهی هم باید خدا را خوب بشناسید، نعمتهایش را بشمارید و باید به خیرخواهی او ایمان بیاورید. آنگاه عاشقش می شوید. وقتی عاشق کسی باشید، با او یک دل می شوید. محرم رازهایتان خواهد بود. از گفتگو با او احساس لذت می کنید، به او تکیه می کنید و بسیاری از تصمیم گیری هایتان را به او می سپارید. بنابراین چه بهتر که این معشوق و تکیه گاه الهی باشد. بسیاری از مردم ناخودآگاه بر این باورند که بیماری های خاص مثل سرطان هرگز شفا نیافته یا به سختی درمان می‌یابند. وقتی علائم بیماری را می‌بینند و بر آن تمرکز می‌کنند، ذهنشان درگیر سختی و درمان ناپذیری بیماری می‌شود و خود را می‌بازند، در حالی که باید خود را از شواهد حسی جدا کنند و با وجود شفابخش الهی همیشه حاضر درونشان یکی شود و به ظواهر و علائم بیماری توجه نکنند. باید همواره در ذهنمان فردی سالم و شفایافته را ببینیم که در حال شادی و سرور و پایکوبی و دستیابی به خواسته هایش است. همواره باید روزنه ای از نور امید را در دل بتابانیم و به این باور برسیم که خداوند آرامش، عشق و شادی را به ما عطا می کند تا زمانی که افکار مثبت و رهایی بخش در ذهن ما احیا شده و به پرواز درآیند. زمانی که افکار مثبت به پرواز در می آیند، مقصودی جز قله های موفقیت برای فرود خود نمی شناسند. بگذارید افکار و اندیشه های مثبت و زیبایتان با بالهای گشوده در آسمان آبی ذهنتان پرواز کنند تا قله های اجابت الهی اوج بگیرند. برای خود و دیگران طلب خیر کنید و به توصیه حضرت فاطمه سلام الله علیها ابتدا دیگران و بعد خود را دعا کنید. هدف اصلی از دعا برای دیگران کسب حس شادی درونی است. دعای خیر کنید و زمام امور را به خداوند بزرگ بسپارید. ایمان داشته باشید که بهترین ها برایتان رقم خواهد خورد. به گفته خداوند، یکی از ویژگی‌های مؤمنین حقیقی این است که دنیا و امور دنیوی هرگز ایشان را از ذکر خدا دور نمی‌سازد. آگاه باشید که بر دوستان خدا بیمی نیست و غمگین نمی‌شوند. سوره مبارکه یونس آیه 62. به جای آنکه یاد خدا را به میان امور روزمره بکشانید، امور روزمره‌تان را وارد افکار الهیتان کنید. یعنی بستر اصلی امورتان تفکرات مثبت الهی باشد و با چنین پیش زمینه‌ای به کارهایتان بپردازید. در فطرت انسان‌ها خدا دوستی و خداجویی نهادینه شده است که عده زیادی دلیل بدبختی، سرخوردگی و رنج انسان‌ها را دور افتادن از آن می‌دانند. با نگاهی به زندگی گذشته متوجه می‌شوم که یکی از دلایل اصلی غم و اندوه هم در دوران نوجوانی این بود که احساس می کردم خداوند به من توجهی ندارد و مرا رها کرده است. این مسئله هر روز مرا از او دورتر می کرد. اگر کسی از الطاف و نعمات الهی برایم صحبت می کرد، درک نمی کردم. چون فاصله و شکاف فکری من با چنین تفکراتی زیاد شده بود. گویی خود را در قعر چاهی تاریک می دیدم که کسی صدایم را نمی شنود. مأیوس و ناامید به دیواره چاه تکیه داده، زانوهایم را بغل گرفته بودم و می اندیشیدم به این که خدایا خودت را به من نشان بده و مرا از قعر چاه زندگی بیرون بیاور. همواره در ضمیر ناخودآگاهم و اعماق قلبم احساس می کردم که این آفرینش نمی تواند بیهوده باشد و باید برای هدفی آفریده شده باشم. در قعر چاه ناامیدیم باید راهی پیدا می کردم تا از آن خارج شوم. دست و پا می زدم و ناامیدانه به دیواره چاه متوسل می شدم. چنگ می زدم و وجودی را صدا می زدم. آن وجود خدا بود. وقتی از همه جا ناامید شدم و تنها دل به او دادم و با دلی شکسته صدایش کردم، همانجا بود که دستم را گرفت و مهربانانه بلندم کرد. چه بلند شدنی. گویی تازه متولد شده بودم. او مسیر را به من نشان می داد و من عرق می ریختم و مسیر را پیش می رفتم. دیگر به مسیرم شک نداشتم چون او را راهنمای خود می دیدم. دلم را به او سپرده بودم و فقط با او حرف می زدم و از او کمک می خواستم. از همان زمان نوجوانی شروع به مطالعه کتاب‌های مذهبی و تفسیر قرآن کردم و برای اولین بار پای معنویات به زندگیم باز شد و روزنه کوچکی از نور به زندگیم تابید. هرچه این روزنه گسترده تر می شد، پرتوی بزرگتری از نور بر صفحه ناامیدی دلم و زندگیم می تابید و به همان میزان از افسردگی و استرابم کاسته می شد. هر روز صبح یک ساعت زودتر از شروع کار روزانم از خواب بر می خواستم و تا پیش از صرف صبحانه مطالعه می کردم. در شروع هر کاری از خود می پرسیدم که آیا این کار را درست انجام می دهم یا خیر؟ با این سبک سنگین کردنها آرامش و انبساط خاطر بسیاری به من دست می داد. یکی از مهمترین کارهایم عبادت و نماز بود. هرگاه احساس می کردم که باید با خدا حرف بزنم و به آغوشش پناه ببرم، عبادت می کردم و نماز می خواندم. مطالعه مرا از مبتلا شدن به اعتیاد و دیگر رفتارهای خلاف در هنگام مشکلات و ناکامی‌ها دور نگه می‌داشت. من مسیر میانبر رسیدن به موفقیت و شادی را در معنویت و مطالعه یافته بودم و با خود می‌اندیشیدم که صراط مستقیم همین است و به آن نزدیکم. همچنان هم مطالعه می‌کنم و به ویژه تفسیر قرآن که در نزدیک شدن به راه درست راه گشای من است. در بین همه راه‌هایی که برای کسب شادی و موفقیت طی کرده بودم، این راه بیشتر از همه روشن می‌نمود. قرآن را باید به معنای واقعی درک کرد. در معانی و تفاسیر آن، مفاهیم و دستوراتی وجود دارد که شاید فهم آن با خواندن قرآن به زبان عربی حاصل نشود. اما خواندن آن به زبان فارسی هر آنچه را که یک فرد عادی نیازمند درک آن است به او می‌فهماند. کسانی که در زندگی خود به بُعد معنوی وجودشان بیشتر بها می‌دهند و آن را فراتر از انجام واجبات دینی می‌دانند، معنویات را به عنوان حس درونی از معنای زندگیشان شناختند. بنابراین خوشحال‌تر از دیگرانند، در عین حال که کیفیت این خوشحالی و شعفش بسیار متفاوت از خوشحالی‌های ظاهری و موقتی است. بخند، بخندان، بیاموز. من از غمی بزرگ می نویسم، از خنده‌ای تلخ. آیا از این بدتر؟ آیا می توانی تصور کنی که با داشتن دردی پنهان یا آشکار باز هم بخندی؟ لابد فکر می کنی این دیوانگی محض است. نه، گوش کن. برای شاد شدن عزیزانت بخند و بدان همواره کسانی یا لااقل کسی هست در دنیا که بفهمد تو برایش بهترین و زیباترین هدیه و انگیزه ی زندگی هستی. شما به عنوان یک انسان شاد میخواهید حس خوب شادی را ادامه داده و این احساس را به او هم منتقل کنید. اما ظاهراً ناموفق هستید. هرچه سعی میکنید به روی او بخندید، نمی توانید. انگار دستی از چهره اش بیرون آمده و شما را به عقب می فشارد تا از خندیدن منصرفتان کند. شما مقاومت از خود نشان می دهید و دائم در درونتان با خود تکرار می کنید حریف می طلبم. انقدر به لبخند خود ادامه می دهید تا بالاخره آن دست عقب می رود. انگار جلوی حنجره‌تان را بسته بود و گلویتان را می فشرد. حال راحت شدید. چهره عبوس به آرامی و با شیبی ملایم به سمت خنده تمایل می‌یابد. شما با لبخندهای بیشتر سعی دارید که او را در دل شادی هل بدهید، ولی انگار می‌ترسد، چون تا کنون مزه شادی را نچشیده است. تا حالا چهره خودش را با ماهیچه‌های منقبض و دندان‌های بیرون آمده از دهان ندیده است. تا کنون خط صاف لبهایش به منحنی تبدیل نشده است. تا حالا متوجه نشده که حال چه کسانی با لبخندش خوب می شود. چون هیچگاه رو در روی کسی لبخند نزده که از بازخورد آن لبخندی دریافت کند. کمکش کنید که بتواند این کار را انجام بدهد. بیشتر و بیشتر لبخند بزنید تا حس صمیمیت را بین خودتان و او عمیق‌تر کنید. میدانم سخت است. میدانم کار هر کسی نیست که این گونه مقاومت کند و اخم و عبوسی کس دیگر را تاب بیاورد. ولی اگر بتوانید کمکش کنید، میدانید چه خدمتی به بشریت کرده اید. مصداقش این بیت است که ز حق توفیق خدمت خواستم، دل گفت پنهانی، چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی. وقتی این توفیق نصیبتان شد و توانستید او را به خنده وادار کنید و لذت شادی را به او بچشانید، مطمئن باشید که این حس خوب زنجیر وار تسری می‌یابد و از او به نفر بعد منتقل خواهد شد. و اهمیت این موضوع این است که شما آغازگر این زنجیره بوده اید. حتما با عبارت زنجیره غذایی طبیعت برخورد کرده اید که چقدر مهم و وجود آن ضروری است. این زنجیره نباید به هیچ عنوان قطع شود، زیرا حیات همه موجودات به این زنجیره وابسته است. حفظ زنجیره لبخند هم برای تغذیه روان الزامی است. اگر توقفی در آن ایجاد شود، عده‌ای از افسردگی می‌میرند. کمک کن، قطع کننده نباش. حتی اگر به حلقه هایی از زنجیره رسیدی که می‌خواهند قطع کننده باشند، اجازه نده. کارت سخت است، می‌دانم، ولی تو به یاریش بشتاب. بگذار به واسطه استقامت تو بخندد. آنگاه که سنگر علم‌آموزی را رها نمی‌کنی و مدام در حال آموختن علوم جدیدی هستی تا به دایره دانسته‌های فرزندان ایران زمین اضافه کنی، در حال التیام زخم‌های بزرگ قلب کشورت هستی. وقتی تلاش می‌کنی تا پشت نیمکت‌های دانشگاه از حد یک کارشناس معمولی فراتر بروی و دانسته‌های نظری را بالفعل کنی و با آن چتری برای پرواز بر فراز آسمان تحریم بسازی، در حال بند زدن قلب شکسته کشورت هستی. خب طبیعتاً گاهی در طی این مسیر احساس کرده ای که خسته شده و کم آورده و بیتاب آرزوی رفتن به جایی برای پناه بردن و کسب آرامش کرده ای. ولی با وجود همه مشکلات میدان جنگ نرم را رها نکرده ای، چون تو فقط ماندن و ساختن را می شناسی. وقتی میدانی حضورت علارغم همه مشکلات در کنار هموطنان آسیب دیده چقدر امیدوار کننده است، به صورت خودجوش حرکت میکنی تا حداقل با لبخندت و قدرت دستانت رهایی از زیر آوار را به آنها هدیه دهی. وقتی اندوخته ی حسابت که برای آن هم برنامه هایی در سر پرورانده ای را بی هیچ منتی میبخشی و درون ذهنت حساب میکنی که با این پول من چند عدد آجر برای بازسازی و ویرانی ها میتوان خرید، یعنی برای وقوع زلزله استراتژی داشته ای، یعنی بی برنامه زندگی نکرده ای، یعنی فکر گرفته ای که اگر نتوانستی خودت از آن پول بهره ببری، باید خیر این پول به چه کسانی برسد. چند نفر را میتواند از استیصال و بدبختی برهاند؟ اینها همه یعنی با برنامه زندگی کردن، یعنی باری به هر جهت نبودن. هیچ انسانی وجود ندارد که درد و رنجی نداشته باشد. اما فهم شیوه رویارویی با آنها مهم است. برای مدیریت رنج‌ها و سختی‌ها استراتژی تاثیرگذار لازم است تا بتوان کشتی به گل نشسته زندگی را سکانداری کرد و خود و دیگران را از غرق شدن در باتلاق مشکلات رهایی بخشید. همه ما درد و اندوه داریم، اما همه ما ظرفیت رویارویی با آن را نداریم. همه ما سواد و تجربه و سعه سطر کافی برای عبور از سیلاب‌های غم و اندوه را نداریم. همه ما مدیر نیستیم و اگر باشیم مدیر استراتژیک نیستیم. عده اندکی از ما مثل کوه استوار و پا بر جا هستند. نه تنها با مصائب دلشان خالی نمی شود، بلکه دل سایرین هم به آنها قرص می شود. وقتی می دانند که سختی ها از جانب خداست و فقط برای آنها نیست و فرصتی برای شرکت در امتحان و آزمایش الهی است، همین جاست که با قلبی آرام و ایمانی راسخ همه چیز را می پذیرند و به جای کمرخم کردن در برابر مشکلات دستان خود را به نشانه تسلیم و صلح در برابر خداوند یکتا بالا می برند و بیشتر تلاش می کنند. بهتر و دقیق تر برنامه ریزی می کنند. بیشتر دعا می خوانند، مطالعه می کنند، بیشتر مشورت کرده و راهنمایی می گیرند. بیشتر به انسانهای حق جو و موفق رو می کنند. اینها الگو پذیرند، یاد می گیرند و یاد می دهند. آنچه از مدیریت سختی ها را که خود نمی دانند، از منابع و افراد موفق می آموزند. آنگاه خودشان الگوی تمام عیار برای نسلی دیگر می شوند و سلسله وار این زنجیره ادامه می یابد. از آموختن و یاد دادن حراسی ندارند. گویی خداوند آنها را نه تنها مدیر که معلم آفریده است، دغدغه‌مند هستند و بیخیال خود و دیگران حتی برای لحظه‌ای نمی‌شوند. خود را از عامه مردم جدا نمی‌بینند. نه تنها درد را می‌بینند، بلکه آن را می‌شناسند و مانند طبیبی حاذق بر بالینت حاضر شده و زخم‌های دلت را التیام می‌بخشند. آنها می‌دانند که هر معلولی در جهان علتی دارد. هر علتی لاجرم به دست خداوند یگانه ایجاد شده است. تقلب بد است، دروغ زشت است، اما در زمان بحران و جنگ انگار نه تنها زشت نبود که بسیار مورد اقبال واقع می شد. تا جایی که بسیاری از جمله خود من با تغییر شناسنامه یا روش های دیگر خود را بزرگتر از آنچه بودیم معرفی می کردیم تا بتوانیم بزرگی واقعی من را در جبهه جنگ نمایان سازیم و واقعاً در جبهه به مفهوم واقعی کلمه بزرگی می کردیم. آیا می توانید تصور کنید فرزند 13 ساله تان یک اسلحه واقعی به دست گیرد و بخواهد با آن بجنگد و سینه خود را سپر گلوله دشمن کند؟ نمی دانم. شاید اگر روزی دوباره تاریخ تکرار شود و نیاز به دفاع باشد، باز هم پسران 13 ساله‌ای باشند که کودکی خود را نادیده بگیرند و به کودک درونشان سیلی بزنند و آن را در گوشه‌ای بنشانند تا نخواهد بازی کند، نخواهد به کوچه و خیابان برود و نخواهد ساعتها بازی گوشی کند و در شبکه‌های اجتماعی وقت بگذراند. شاید دوباره کودکانی در این سرزمین باشند که یک شبه تبدیل به مردی بالغ شوند. گاه شنیدم که فلانی یک شبه مرد شد. باید مرد باشی تا بدانی و درک کنی که گرفتن توپ فوتبال از دست پسری نوجوان و به جای آن اسلحه به دست او دادن یعنی چه؟ به جای خواب و استراحت در تخت خواب گرم و راحت، سر بر بالین سنگ و خاک و کلوخ ساییدن یعنی چه؟ به جای دیدن هر روز و هر لحظه نگاه مهربان مادر و دستان گرم پدر، شمارش گلوله‌های دشمن یعنی چه؟ همه اینها را این ملت به خود دیدند. ثانیه به ثانیه لحظه هایشان صدای توپ و تانک و هواپیمای جنگی و آژیر خطر بوده است. همه لحظه هایشان وحشت آوار شدن سقف ترک خورده و دیوارهای کاهگلی خانهشان بوده است. نسل امروز از شکستن دیوار صوتی با هواپیمای جنگی بعثی و فرو ریختن شیشه بر سر بچه ها چه می داند؟ نسل ما همه این مصائب را با روی خندان و رضایت قلبی پشت سر گذاشت تا ثابت کند که مشکلات جامعه هم از مشکلات فردی جدا نیست. بنابراین باید آنها را پذیرفت و با لبخند برای آنها راهکاری اندیشید، به عمل دست زد و الحق فداکاری و ایثار این نوجوانان و جوانان تاریخ ساز شد. لب خندان و درمان. این که یک موجود کوچک میکروسکوپی بتواند جهان را تحت تأثیر قرار داده و آرامش را از همگان سلب کند، در نگاه اول شوخی مضحکی بیش نبود. این ویروس کشنده که بسیار ظریف و بی صدا نقش خود را اجرا می کرد، وقتی به وجود آمد جز چند نفری که میزبان یا قربانیان اولیه او محسوب می شدند، کسی او را جدی نمی گرفت. همه او را یک ویروس معمولی می انگاشتند. هرگز فکر نمی کردند که این موجود کوچک با چنین سرعتی قصد تصاحب همه دنیا را داشته باشد. او بی‌رحمانه شروع به تاخت و تاز و بسیاری را قلع و قمع کرد. همه غافلگیر شدند. کسی فکر نمی کرد که باید آن را جدی بگیرد و به آن فکر کند. با همه گیر شدن و شیوع وحشتناک آن، موضوع اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. رفتار این ویروس چون کودکی سرتق بوده و هست که به هیچ صراطی مستقیم نیست و در این حال زبانتان را هم متوجه نمی شود. باید برای رویارویی با او و مشکلاتی که ایجاد می کند چه رفتاری پیش بگیرید؟ قطعاً استراتژی خاصی را در نظر خواهید گرفت که از تخریب و آسیبش جلوگیری و اثرش را خونسا کنید. حال چگونه می توان از استیصالی که این موجود کوچک ایجاد کرده رها شد؟ به نظر می رسد لبخند یا استراتژی خنده مناسب ترین راهکار برای رهایی از این مشکل است. شاید بگویید با لبخند نمیتوان با آن برخورد کرده و آن را از زندگی حذف کرد. اما من معتقدم بخندید تا بتوانید حداقل خودتان را در برابرش مسئول کنید. اگر این موجود زنده قابلیت درک و فهم داشت، مطمئناً با لبخند شما به زانو در می آمد. حالا که این موجود تسلیم نمی شود و به تخریب ادامه می دهد، پس باید خودتان را در برابر آن مصون و مقاوم کنید که راهش خندیدن است. با وجود ترس در شما، این موجود میکروسکوپی به شما نزدیک تر می شود و امکان ابتلای شما به آن بیشتر خواهد شد. پس برای مقابله با آن، ضعف از خود نشان ندهید. حتی ترس پنهانی هم نداشته باشید. چون ترس از نظر علمی موجب کاهش قدرت و توان سیستم ایمنی بدن شده و موجبات ابتلا به ویروس را فراهم می سازد. قوی باشید. لبخند بزنید و بخندانید. چرا خندیدن می تواند کارساز باشد؟ خب قطعاً علاوه بر اینکه ثوابی در دنیا بزرگتر از شاد کردن دل مردم وجود ندارد، علل دیگری هم می توان برای آن متصور شد. با لبخند، سیستم ایمنی بدن عزیزمان تقویت شده و امکان ابتلا به ویروس در آن کاهش یافته و در نتیجه عزیزانمان را از دست نخواهیم داد. با توجه به اینکه شیوع کرونا ویروس بسیار سریع اتفاق می‌افتد و امکان ابتلای عده زیادی در کوتاه مدت وجود دارد، هرچه سیستم ایمنی با با خنده و تقویت روحیه افراد بهبود یابد، امکان شیوع کاهش می‌یابد و در نتیجه حداقل عزیزانمان از آن در امان خواهند ماند. در احادیث آمده که مؤمن متبسم است. از لحاظ عرفی و اجتماعی هم به هر شکلی به موضوع نگریسته شود، لبخند از عادات و ویژگی‌های مثبت اخلاقی و بسیار ستودنی است. گاهی شاید حتی نتوانیم دردی از کسی دوا کنیم، ولی همین که با چهره گرفته حالش را بدتر نکنیم، خود بزرگترین نیکی است. پذیرش مشکلات. در ایام نوجوانی و ابتدای جوانیم، هر وقت مشکلی برایم پیش می آمد، بهت زده، با دو چشم خیره و چهره ای آویزان، با جسمی خسته و بیقرار به آن مشکل زل می زدم. آن را چون اژدهایی می دیدم که هر لحظه به سوی من پیش می آید و با یک دم و بازدم همه ی زندگی و وجودم را می سوزاند. من با سختی ها و مرارت های فراوان هر بار این آتش به جان افتاده را خاموش می کردم. کم کم با خودم فکر می کردم که تا کی باید این اژدها جرأت نزدیک شدن به من را داشته باشد. نصیحتگر درونیم می گفت تو مرد شده ای، بزرگ شده ای، بلند شو، حرکت کن و با اژدهای مشکلات بجنگ. و من هر بار با این محرک به وجد می آمدم. غرور مردانه هم تحریک می شد که راهی برای جنگ و رویارویی با اژدها بیابم. نمی دانستم که این اژدها فقط ظاهرش بزرگ است، در حالی که دل نازکی دارد. نمی دانستم که اگر به روی او لبخند بزنم، دیگر در دو جبهه مخالف نیستیم، بلکه در کنار هم دیگریم. قلقش را نمی دانستم و با روی گشاده او را می پذیرفتم. باید به اژدهاهای خشمگین مشکلات می خندیدم. باید آن را عضوی از اعضای خانواده و وجودم می دانستم. و با لبخند وجودش را در زندگیم پذیرا می شدم و با او مذاکره می کردم. کم کم یاد گرفتم که چگونه با اژدهای مشکلات کنار بیایم. به مشکلاتم نزدیک شدم تا بتوانم بهتر آنها را بشناسم و راهکارهای درستی برای رفع آنها بیابم. به آنها عمیقاً فکر می کردم. جوانه به آنها را ام از پنهان و آشکار بدون ترس در نظر می گرفتم. با شناخت هرچه بهتر آنها، به جای جبهه گرفتن و ترسیدن با آنها در صلح وارد می شدم. با شناخت هرچه بهتر آنها، به جای جبهه گرفتن و ترسیدن، با آنها از در صلح وارد می شدم. هرچه بیشتر به آنها نزدیک می شدم، بیشتر می فهمیدم که اژدهای مشکلات چه ابعاد ساده‌ای دارد. گاهی ساعتها می اندیشیدم که چگونه می توانم رامشان کنم. هرچه بیشتر به آنها لبخند زدم، بهتر فهمیدم که لبخند و پذیرا بودن چقدر خوب می تواند مشکلات را رام کند و از آثار سوزانش بکاهد. بعدها بارها و بارها با مشکلات متعدد مواجه شدم و هر بار بهتر و خندانتر با آنها برخورد کردم. من سوار بر گردن اژدهای مشکلات شده بودم و گردن او در مقابل من خم شده بود. نمی دانم می توانید تصور کنید یا نه. به زعم من، مشکلات با توجه به اندازه‌شان می توانند به حیوانات درنده و خطرناک مختلف تشبیه شوند. از یک عقرب سمی خطرناک تا یک اژدها. من برای اینکه شما شدت و سختی مشکلات را بتوانید تا حد زیادی درک کنید، آن را به یک اژدها تشبیه کردم و یقین دارم که رویارویی با همه مشکلات و رفع آنها یک شیوه مشترک دارد که پذیرا بودن آنهاست. اینکه فقط باید آغوشتان را باز کنید، به آنها خوش آمد گفته و در راه شناخت و رفع آنها قدم بردارید. در آن ایام متوجه شده بودم که اگر می خواهم خوشحال و خوشبخت باشم، باید تفکر مثبت و دید مثبت داشته باشم. فهمیده بودم که وقتی میخواهم با فردی ارتباط برقرار کنم، باید در مورد او مثبت اندیش بوده و او را دوست بدارم. باید محبت میکردم تا بتوانم محبت دریافت کنم و اینگونه انرژی مثبت را مبادله میکردم. لبخند میزدم و شادی دریافت میکردم. به خوبی فهمیده بودم که تفکر مثبت روحی آرام و ذهنی روشن برایم میسازد که گرایش‌های منفی عصبی را در من سرکوب می‌کند. هرچه بیشتر به دنیا و انسان‌ها و وقایع با نگاه مثبت می‌نگریستم، خوشبختی بیشتر به من رو می‌آورد. بازاری برای مبادله، خرید و فروش احساس خوب، شادی و لبخند به راه انداخته بودم و از این تجارب سود می‌بردم. به حدی که تمام خزانه های ذهن و روحم از گنج بیپایان شادی پر شده بود. گنجی که هر لحظه سرریز می کرد و مرا وامی داشت که از آن به دیگران بیشتر هدیه کنم. تجربه سفر به کشورهای مختلف اروپایی، عربی، آمریکایی، آسیایی، آفریقایی و استرالیا به من ثابت کرد که برای شاد زندگی کردن نیاز به ثروت چندانی نیست. در کشور مصر خانواده هایی را می دیدم که چه بسا از نظر ما زاغنشین بودند، ولی در کمال رضایتمندی و شادکامی زندگی می کردند. خانواده هایی که چیز خاصی نداشتند، ولی دلهایشان همواره از شور عشق شعله ور بود. مانند کبریت هایی که درون جعبه مشتعل شده اند و آن را گرم و آتشین می کنند. خانه کوچکشان همواره از شور عشق مشتعل بود. من با سفر به کشورهای مختلف متوجه شده ام باید با آنچه داریم شاد باشیم، نه اینکه منتظر چیز خاصی برای شادی بمانیم. باید شاد بود و تلاش کرد، موفقیت کسب کرد و بر شادی افزود. باید با هر آنچه که هستیم حال خوبی داشته باشیم. امام علی علیه السلام می‌فرمایند برای دنیایت چنان باش که گویی جاویدان خواهی ماند، و برای آخرتت چنان باش که گویی فردا میمیری. در همه کشورها این را به وضوح میدیدم و برایم ملموس بود که با هر آنچه بودند و داشتند خوشحالی میکردند. فقط در ایران چنین چیزی ندیدم. در ایران جوانان میخواهند راه 100 ساله را یک شبه و بدون هیچ گونه تلاش و زحمتی بروند و میلیاردر شوند و همچنین نسبت به همه افراد ثروتمند حس بدبینی دارند. بدون آنکه در مورد زندگی آنها چیزی بدانند، به راحتی در مورد آنها قضاوت می کنند. فقط در ایران دیدم که انسانها حال خوب خود را در لحظه فراموش می کنند و آن را به امید کسب حال خوب فردا از دست می دهند. عمری می دوند برای رسیدن به حال خوب، غافل از اینکه حال خوب همان لحظاتی بود که سپری شد و وقتی به آنچه می‌خواهند می‌رسند دیگر قدرت و جانی برای لذت بردن و شادی کردن برایشان باقی نمانده است. عمری به تمنای وصالش بدویدم، تا وصل شدم هیچ ز شادی نچشیدم. در حال نگر زندگی و شادی خود را، کین عمر رود جان به تنم هیچ ندیدم. عمری به تمنای وصالش بدویدم، تا وصل شدم هیچ ز شادی نچشیدم. در حال نگر زندگی و شادی خود را، کین عمر رود جان به تنم هیچ ندیدم. جامعه ما به همه انواع مشاغل نیاز دارد. کسی نمیتواند بگوید در جایگاه اجتماعی خاصی باید باشد تا احساس شادی کند. همه باید در لحظه زندگی کنند، چون ممکن است فردایی نباشد. امروز را نباید به طمع فردا رها کرد، چون آنگاه فردا را به حسرت دیروز خواهیم گذراند. اگر هم وضعیت زندگیتان ناراحت کننده یا حتی تحمل ناپذیر است، باید بدانید این سختی ها و ناکامی ها بخشی از فرایند حیات شما هستند. باید آنها را بپذیرید و در برابرشان پرچم سفید صلح را بالا برده و تکان دهید. شما ناگزیر از پذیرفتن سختی ها و نشیب های زندگی هستید. باید بدانید که شما در زندگی همان محصلی هستید که در کلاس درسی نشسته می آموزید، تجربه می کنید و مورد امتحان قرار می گیرید. گاهی امتحانات سختی خواهید داشت که گریزی از آنها نیست. تنها راهی که دارید عبور از همه این مراحل است. شما معلم سختگیری دارید. روزگار معلم شماست و اندوخته اتان از این کلاس همان تجربیات شماست. تجربه‌ای که به قیمت گزاف کسب کرده اید. عمری را سپری کرده اید تا این تجربیات را بیاموزید. شما در کلاس درس زمانی می توانید ممتاز باشید که از همه امتحانات چه سخت و چه آسان با موفقیت عبور کنید و برای اول شدن باید به همه آنها بهترین پاسخها را داده باشید. برگه امتحان شما در ابتدا سفید است و هیچ پاسخی در آن دیده نمی شود. به مرور که پیش می روید، مقاطع مختلف را طی می کنید، امتحان می دهید و پاسخها را می نویسید. تجربه می اندوزید. راه‌هایی که شاید هیچ کس پیش از آن طی نکرده است می‌گذرانید و سعی می‌کنید بهترین انتخاب‌ها را کنید. نمی‌توانید مکس کنید و عبور نکنید، زیرا زندگی در جریان است. باید مراحل مختلف سخت و آسانش را با هم بخواهید. آغوشتان را بگشایید و هر آنچه به سویتان می‌آید را بپذیرید. دست به عمل بزنید، تغییر دهید و به هدف دست یابید. زمانی که تسلیم می شوید و آنچه هست را با آغوش باز می پذیرید، انرژی کاملا متفاوت و با کیفیتی در پاسخ به عمل کرده شما در وجودتان جاری خواهد شد که این انرژی به بیرون از شما نیز منتقل خواهد شد. شما بیشتر به حال پیوند می خورید. حال را درک کرده و آن را می پذیرید. همه اتفاقات خوب و بد را رصد کرده و میپذیرید و این دقیقاً همان عملکرد نسبت نامیده میشود. عملکردی که حاصل پذیرش اتفاقات با دید و آغوش باز، انتخاب راه صحیح و اقدام به موقع و مناسب میباشد. واژه تسلیم شاید در ذهنتان ظالم و مظلوم را تداعی کند. تسلیم شدن در برابر ظالمان را بر نتابید، اما در برابر خواست خداوند تسلیم بهترین اقدام است.